اون مدل زنده یا اون اجسام بیجان خودش با پیچیدگی نوروسایه خودش انجام میشه، بدون اینکه مثلا من اگر بخوام اجسام بیجان رو، مثلا یه کوزه رو اگر قرار باشه طراحی بشه، اصلا موضوع اون کوزه نیست، قرار نیست شکل کوزه رو بچه‌ها بکشن و کار کنن طراحی کنن، قراره از چیدمان نوروسایه که اون لحظه از ساعت و روز در کنار هم قرار گرفته اون کوزه انجام بشه. در واقع اون چیدمان بهانه یه برای دیده شدن نوروسایه ها کنار هم دیگه است. به این وسیله طراحی در واقع نوروسایه رو بچه ها یاد میگیرن تا کار انجام بشه. بعد حالا همین طراحی نوروسایه از زغال شروع میشه، بعد حالا با رنگ دوباره که پیش زمینه شروع اون رنگ اون طراحیه.
خب در زمینه مجسمه سازی شما آیا نمایشگاهی داشتید یا خیر، یا در آینده نزدیک به فکر این قسمت از فعالیتاتون هستید یا خیر؟
من مجسمه رو بیشتر برای همینطور مشغولیت و دل خودم، هر موقع هوس میکنم میشینم یه کارای انجام میدم. به طور جدی نه، کار جدی درسته. من نقاشی هستش.
درست. البته تصویرگری رو هم ادامه دادید به صورت دیگه؟
تصویرگری بیشتر الان چون که دارم روی مهرا کار میکنم و بیشتر متمرکز روی این کاری که الان دارم روی نقاشی انجام میدم، بیشتر وقتم رو برای نقاشی، یعنی رو تصویرسازی فعلا نه کاری نکردم و فعلا دارم روی مهرا کار میکنم برای نقاشی و طراحی.
به لحاظ سلیقه‌ای با توجه به اینکه خب شما قطعا تاریخ هنر رو با دقت مطالعه کردید و به هر حال نظر دارید نسبت به سبک‌های مختلف و با توجه به دوره‌های مختلفی هم که داشتید، یعنی دوره‌ای به امپرسیونیسم مثلا توجه نشون میدادی، یک دوره‌ای مثلا به طبیعت بیجان و کم و بیش روی آبستره متمرکز بودید و حالا دوره‌های مختلفی که داشتی، خودتون اگر از شما بپرسن که 5 نفر از نقاشان برجسته‌ای که مورد علاقه شماست نام ببرید، چه کسانی هستن؟
خیلی سخته، به خاطر اینکه از هنرمندای جهانی از هر کدوم آدم میتونه درس بگیره. به نظر من وقتی که کتاب‌های نقاشی این هنرمندان رو ورق میزنم نگاه نمی کنم، من نقاشیاشون رو مطالعه می کنم در واقع.
درست.
و عقیده دارم، حتی من توی نمایشگاه میرم نقاشی رو نگاه نمی کنم، نقاشی رو مطالعه می کنم. اگر بخوام بگم که کدوم هنرمند جهانی رو خیلی دوست دارم، میتونم گویا، ماتیس، میتونم بگم مانه، خیلی خوشم میاد، دوست دارم کاراشو دیگه،
مثلا کاندینسکی یا جکسون پولاک، اونا رو
رده. نه خیلی دوست دارم ولی نه خیلی. میتونم بگم که مثلا کیفر رو خیلی دوست دارم، خیلی از کیفر خوشم میاد، از گرهارد ریشتر خیلی خوشم میاد، خیلی دوست دارم کاراشونو.
درست. حالا مثلا گویا رو از چه لحاظ شما دوست دارید یا چه آموزش هایی رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از گویا گرفتید با دیدن تابلوهای گویا؟
برای من گویا به نظر من یه آوانگارد بوده، به نظر من گویا بنیانگذار بوده و اینکه گویا کارهای خیلی مختلفی انجام داده، میتونه برای من یه استاد باشه از لحاظ اینکه ایشون همه کاری انجام داده.
درسته.
و تونسته یک کاری انجام بده که کسی نکرده و ایشون تازه شروع کرده، به نظر من یه شروع کننده بوده.
یعنی فهم میکنین که مثلا یکی از آغازگران دوران جدید در اصل نقاشی گویاست؟
بله.
کدوم یکی از آثارشو بیشتر دوست دارین؟
کدوم یکیشو بگم؟ همشو دوست دارم، نمیتونم بگم کدوم یکی.
درسته. از مانه هم گفتین شما دوست دارین مانه.
بله.
این برمیگرد به همون گرایش امپرسیونیستی.
بله.
مثلا به طور خاص از مانه چه آموختید؟
از مانه نوروسایه.
یعنی
نوروسایه تونستم بفهمم با کارهای نگاه کردم به کارهای مانه، تونستم ابزار کار چطور میتونه نوروسایه ابزار کار باشه.
درسته.
و خیلی به من آموزش داد تو این زمینه.
به ماتیس از چه زاویه نگاه میکنید و دوست دارید؟
ماتیس از این زاویه نگاه میکنم که اومده به هنر شرق ارزش داده. ما میتونیم با نگاه به ماتیس میتونیم ببینیم که مینیاتور چقدر ارزشمنده.
درست.
میتونیم ببینیم چقدر رنگ‌های شرقی ارزشمنده.
چیزی خود که ماتیس از رنگ‌های خیلی متفاوتی استفاده
بله.
کرده در کارش دیگه.
بله. این که ما میتونیم ببینیم که ماتیس اومده از داشته‌ها، یعنی خود من هم عقیدم همینه، باید از تمام امکاناتی که وجود داره، نمیتونیم بگیم این داشته‌ای که مال یه فرهنگ هست ضعیفه پس بذاریمش کنار. میتونیم از اون امتیازات اون چیزایی که وجود داره استفاده کنیم برای پیشرفت کار خودمون، و ماتیس دقیقا این کارو کرده. از داشته هایی که وجود داشته، از چیزایی که اطرافش بوده، پیرامون اون زمان خودش بوده، اومده استفاده کرده به بهترین شکل و ماتیس شده.
گرتهارد ریشتر از چه زاویه؟
تفکر ایشونو خیلی دوست دارم. ریشتر شما مثلا نگاه میکنید ببینید که از کجا به کجا رسیده، چه طراحیایی داره، کارهای رئالی که انجام داده، بعد رئالی که مخصوص ریشتره انجام داده، تا امروز که میاد کارهای آبستره انجام میده. میتونیم برگردیم به جلسه قبل که با هم دیگه صحبت کردیم در مورد این که طراحی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو کار آبستره.
درسته. بعد
کارهای ریشتر آبستره است، ولی مشخصه که این شخص قدرتمنده.
درسته.
اگر ایشون اون مسیر طراحی و نقاشی و کارهای مختلفی که انجام داده انجام نداده بود، امروز آبسترای ریشتر میشد مثل این همه آبسترایی که شما توی نمایشگاه این برانور میبینید و یک دونش به یادتون نمیمونه.
درسته. نکته خیلی دقیقه، به خصوص برای کسانی که فکر میکنن زمینه طراحی داشتن هیچ کمکی نمیکنه به کار آبستر.
اینطوری نیست. بله دقیقاً. بله. که طراحی و اون آگاهی، همه اینها، مجموعه همه اینها میشه ریشتر.
و میرسیم به کیفر که یکی دیگه از نقاشان مورد علاقه شما بود. از چه نظر شما کیفر رو دوست دارین؟
جسارت کیفر، رهایی، اون جسارت، خلاقیت کیفر، از هر چیزی که وجود داره استفاده میکنه که بتونه تفکرش، احساسش رو روی اون کاری که داره انجام میده، حالا میتونیم بگیم بوم، روی صفحه بومش اجرا میکنه.
از بین نقاشان دیگری که در کلن در به خصوص در قرن بیستم بسیار فرهنگ ساز بودن، میتونیم به پیکاسو هم فکر کنم اشاره بکنیم، چون که پیکاسو به خصوص حتی به شرق هم خب توجه داشت.
بله.
خود در واقع کوبیس به های جنبشی بودش که جنبش مهمی بود دیگه، جزء یک گسست خیلی جدی بود از مثلا سبکای پیشین. شما به پیکاسو هم توجه داشتی در این دوران؟
پیکاسو رو دوست دارم. در خلاق بودن این هنرمند، در آوانگارد بودن این هنرمند اصلا شکی نیست، و واقعا اینکه پیکاسو اسم بزرگی داره به خاطر تفکرش قطعا و به خاطر کارهایی که انجام داده. من از پیکاسو درسی که میگیرم توی همین مهرا خیلی به من کمک میکنه، توی نوع طراحی مینیمالی که انجام میده و اون اگزاجره هایی که انجام میده و یا توی این دفرمه کردن ها، من خیلی از پیکاسو میتونم یاد بگیرم.
آیا از میان نقاشان مختلف ایرانی به خصوص در دوران معاصر کسی یا کسانی بودن که شما بهشون توجه داشته باشید؟
که مثلا منظورتون اینه که توی کار خودم بخوام از اونها استفاده کنم؟
نه فقط،
یا اینکه فقط به لحاظ داشته
آره به لحاظ سلیقه‌ای. حالا
من از قندریز بسیار خوشم میاد، خیلی
شادوا منصور قندریز.
بله آقای منصور قندریز، آقای عربشایی میتونم بگم خیلی مورد علاقه هم هستن، اصلا هم دارم مورد علاقه. آقای ترقی جا پدر.
بله این سه نفر.
بله
این سه نفر که بله. بیش بهشون توجه داشتی یا الهاماتی هم گرفتید یا خیر؟
از آقای قندریز نه که الهام، ولی میتونم به شما بگم که حس، یعنی اینکه ایشون با اون بافت و اون رنگ خیلی ساده، میدونید، خیلی حس کارشون رو دوست داشتم و
بله.
نه این که بگم حالا شبیه ایشون میخوام کار کنم یا ایشون الگوی من باشه، نه نمیشه، چون که من به نظر من کسی نمیتونه شبیه کسی کار کنه، چون اگه شبیه کسی کار کنه دیگه خودش نیست.
من فهم کنم اتفاقا یکی از ویژگی‌های خاصی که آقای قنریز داشتن نسبت به دیگر حالا پیروان اون مکتب سقاخونه، اون مکتبی که بعدها این عنوان رو بر اونها گذاشتن، این بودش که کمتر تزئینی برخورد میکرد.
بله
بقیه خیلی از اون نقوشی که استفاده میکردن، از اون طرحایی که یا اسلوبایی که استفاده میکردن خیلی جنبه تزئینی داشت کارشون، مثلا خود آقای صادق تبریزی گرفته تا دیگران، ولی آقای قندریز خیلی جنبه شاید اندیشش جدیتر بود. حالا با توجه به اینکه آقای قندریز زودم فوت کردن و دیگه در واقع در جوانی در واقع فوت کردن دیگه، مثل بقیه ادامه ندادن، ولی به نظر میسید اون جنبه تزئینی تو کارشون کمتر بود، درسته؟
بله نمیدونم چرا من اون حس سادگیشون رو خیلی دوست دارم، میپسندم. آقای قندریز به نظر من تئوری و عملیشون به موازات هم جلو رفته.
درست.
عقیده خود من اینه که وقتی که شما تئوری، وقتی هنرمند تئوری جلوتر میره و عملی عقب میمونه، جا میمونه. اگر عملی جلو بره و تئوری عقب بمونه، باز یه جایی کارش استوب میشه، میلنگه. به نظر من آقای عربشایی و آقای قندریز تئوری و عملی با هم به موازات هم جلو رفته. شاید موفقیت کارشون این بوده.
بله بله واقعا که از مهمترین افراد همین آقای عربشایی هستن. آیا شما کارهای نقاشان جوان امروز ایران رو تعقیب میکنید؟ نمایشگاه های مختلف رو شما معمولا سری میزنید بهشون؟
بله من تقریبا هر جمعه گالری گردی دارم، حالا به خاطر همین کاری هم که وظیفه هم که دارم در رابطه با یونسکو کلاب، باید هنرمندا رو بشناسم که بتونم معرفی کنم که حالا برای برنامه های مختلف و ایونت ها. اتفاقی که توی ایران افتاده و این اکتیو بودن هنر تو حوزه نقاشی برای من خیلی جذابه و برای من جالبه که این همه گالری و این همه هر جمعه یک دونه رونمایی که نه یک دونه افتتاحیه
بله
وجود داره، اینا برای من خیلی جذاب و جالب و پیگیر هستن. به نظر من حالا مثلا من میگم آقای عربشایی یا میگم آقای قندریز، حالا چون این دوتا رو دوست دارم و اسمشون تو خاطرم هست، زیاد توی اسمم حافظه خوبی ندارم، ما هنرمندای خیلی خوبی داریم توی ایران و اینکه نمیدونم از چه زمانی شروع شد، ولی وقتی که من داشتم میرفتم هیچ اتفاق خاص هنری نمیافتاد واقعا.
درسته با رکود مواجه بودیم اون موقع که شما تقریبا
بله مهاجرت کردید.
بله ولی الان تنوع کار و در واقع اون تعدد خیلی زیاد شده دیگه.
این که اصلا رو آوردن به اینکه نقاشی میتونه یه حرفه باشه، اینکه به نقاشی جدی داره نگاه میشه و این خب خیلی قابل اهمیته و قابل تقدیره. خدا کنه که همینطوری پیش بره، فرهنگسازی بشه. احتیاج داریم به این که فرهنگسازی بشه در مورد هنر واقعا، این که مردم بدونن که نقاشی باید اون روح نقاشی توی منازل حضور داشته باشه. به نظر من وقتی که یک نقاشی، یه تابلوی نقاشی یا یک مجسمه وارد یک منزل میشه، یک شخص جدید وارد شده با یک روح درسته. جدید، یه انرژی، و این باید فرهنگ سازی بشه و مردم بیشتر استقبال کنن، بیشتر هنر رو بشناسن، چون که ما یه پیشینه هنری داریم هم از 7000 سال تا امروز.
درست. Thank you. آخرین پرسش از شما میخواستم در رابطه با مسئولیتی که در این 2-3 ساله شما پیدا کردید، مسئولیتی که دارید در یونسکو کلاب،
بله،
در شناسایی و معرفی هنرمندان ایرانی، در رابطه با این توضیح بفرمایید که دقیقا از چه سالی بودش که این مسئولیت رو شما پذیرفتید و در این راستا چه کارهایی انجام دادید؟
الان حدود 4-5 سال میشه که من برای یونسکو دارم کار میکنم. اتفاقی که حالا هست که بیشتر روی خاورمیانه‌ام متمرکز هستیم این هستش که حالا خوشحالی من در مورد ایران حالا بگم که خود هنرمند ها میگن اینه که یک ارتباطی بین هنرمند در ایران و خارج از ایران شروع شد. یعنی تا قبل از این جریان اگر اتفاق هنری مثل نمایشگاه یا برنامه بود که خیلی محدود بوده و خیلی کم بوده تا قبل از این 3-4 سال قبل، خیلی گروه کوچیکی بودن که این کارا انجام میدادن، مثلا شاید 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، یا مثلا خیلی یه گروه خیلی بزرگ که یه کار انجام دادن مثل که 30 نفر بودن. دوست. که گروه 30 معروف بودن حالا خیلی سال قبل، نمیدونم حالا دقیقا تاریخش رو نمیدونم، که مثلا یه برنامه توی خارج از ایران داشتن.
دوست.
ولی توی این 3-4 سال من حساب کردم حدود 100 تا هنرمند تونستن توی این مدت با دنیای خارج از ایران، دنیای هنری ارتباط داشته باشن. اونجا تبادل تکنیک بوده، تبادل فرهنگ بوده، اصلا خودش یه تجربه بوده که کنار هم دیگه وایستن قلم بزنن. و چند تا از هنرمندا که بعد وقتی که من میام صحبت میکنم باهاشون که میخوام تأثیرش رو ببینم، میگن ما با یه انرژی خیلی خوب، با یه انرژی جدید، با یه تجربه جدیدی دوباره میریم تو آتلیه و شروع میکنیم به کار. این برای من خیلی خوشایند، یعنی اینکه داره یه کاری مفیدی انگار که داره صورت میگیره این ارتباط.
آخرین فعالیتی که در این زمینه انجام دادید مربوط به چند وقت پیش میشه؟
آخرین فرانسه بودش که حدود 3 ماه قبل بود.
3 ماه قبل؟
بله، 3-4 ماه قبل.
و کدوم هنرمندای ایرانی شرکت داشتن؟
خانم منیژه سهی، آقای جمالی،
بله،
همسر خانم سهی،
بله،
دیگه از هنرمندها حدود اگر اشتباه نکنم 18 نفر بودن.
بله،
بله، ولی حالا خانم سهی و آقای جمالیشون تقریبا همه میشناسن، راحت تر توی زبونم اومد.
درسته. و این مؤسسه هم که الان 3 ماه به ثبت رسیده، 3-4 ماه فکر کنم،
مؤسسه لوتوس،
بله بله،
اسفند ماه دیگه مجوز گرفتم و دیگه شروع به کار کردم. یعنی اینطوری بوده که من مجوز یونسکو کلاب از طرف یونان داشتم، چون دفتر کاری من اونجا بود دیگه.
دوست.
از اونجا من کار میکردم، ولی خب ترجیح دادم که بیام توی یه مؤسسه رسمی اینجا برقرار کنم و به طور رسمی دیگه از طرف وزارت ارشاد کار.
و شما چون گفتین کارتون زمینه گسترده هنری رو شامل میشه، نه فقط نقاشی، آیا مثلا در زمینه هنرهای دیگر شما تا کنون چه فعالیت‌های انجام دادید؟ معرفی هنرمندان دیگه؟
شروعش خب از نقاشی شروع شد.
بله.
و تا حالا یه خورده بیاد جا بیفته، واقعا مثل یک جوونه یه که تازه، مثل یه نهالیه که کاشته شده.
درست.
خیلی کار سختیه، یعنی فقط واقعا گفتنش راحته، تا این کار، تا این برنامه بیاد انجام بشه واقعا چندین نفر هستن که دارن زحمت میکشن اون طرف. اینجا خودم من واقعا یک نفره، خیلی سخته تا اینا رو هماهنگ کرد، برد، ویزا گرفت، چون همون خود ویزا خودش یه داستان خیلی سنگینیه. الان روی نقاشی من اینو مثلا به یک جایی برسونم یه خورده به بال معروف رو غلطک بیفته.
درست.
و بعد توی کار موسیقی، یعنی من خیلی دوست دارم که موسیقی ایرانو معرفی کنم. اتفاقا یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، نمیدونم الان جاش هست که بگم یا زمانش هست، اولین اتفاقی که توی تاریخ رادیوی یونان که همکارای شما هستن اتفاق افتاد، موسیقی زنده تار ایرانی، این کار رو من برنامه‌ریزی کردم که نمیدونم آقای مسحری رو میشناسید یا نه، ایشون استاد تار هستن.
بله.
از رادیو فرهنگ، دقیقا همین مثل شما همکارای شما رادیو فرهنگ یونان، تار من برنامه‌ریزی کردم که آقای مسحری تشریف بیارن اونجا و از رادیو فرهنگ تار ایرانی نواخته شد.
بله.
و
این از رادیو خیلی... فرهنگ یونان تار. بله. ایرانی تار آقای مسحری نواخته شد.
بله. و این اولین اتفاق در تاریخ رادیوی یونان بود که موسیقی ایرانی به طور زنده پخش بشه.
بله بسیار افتخار مبارک و بسیار مفیدی بود با همت شما. به هر حال خانم اخلاقی گرامی بسیار از شما سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه که شنیدید گفتگوی من بود علی عظیمی نژادان با خانم فیروزه اخلاقی از نقاشان برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای روزبه رضوی نیا بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
هجدب و 23 دقیقه پخش شبکه فرهنگ.
مؤسسه خامه کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می کند پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور.
اینجا خونه ما بود، سیل دومی اومد داخل خونم و فقط سیل اولی اومد تا خونه همسایم. اینجا هم حیات ما بود، اون مدرسه مونه. اینا هم سنگ هاست که آورده داخل مدرسه مون. میبینی چقدر زیاده؟ سقفش هم خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت میشود برای مشارکت در این پویش فرهنگی. کتاب‌های اهدای خود را به نشانی میدان هفتم تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید. با هم کتاب مهربانی را ورق می‌زنیم تا از اندوه مردان و زنان و کودکان سیل زده بکاهیم. مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
دوستان، در این فرصت قطعه ای از آلبوم نغمه های تنهایی دو را با صدای زنده یاد محمد نوری، شعری از فریدون مشیری و آهنگی از محمد سریر تقدیم شما میکنیم، با این امید که بشنوید و لذت ببرید.
تو رفته ای من باد را با نام تو میخوانم، من نور را با نام تو میخوانم، من خویش را با نام تو میخوانم، با نام تو میخوانم. اکنون تو رفته ای،
شبکه رادیویی فرهنگ و ساعت 18:28، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه و روز و روزگار به کامتون. با افتخار در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی